بسم الله الرحمن الرحیم. السابع فعلیت الشک و الیقین، به معنا انه لا یکفی الشک و تقدیری ولا الیقین و تقدیری. به اعتبار هذا الشرط لا من اجل ان الاستصحاب لا يتحقق معناه الا بفرضه، بل ان ذلک مقتضى ظهور لفظ شک و الیقین فی اخبار الاستصحاب، فانهما ظاهران فی کونهما فعلیین کسایر الالفاظ فی ظهورها فی فعلیت عناوین ها و انما یعتبر تا آخر. عرض می شود که مطلب دوم در باب استصحاب پیرامون بیان مقومات و شرایط استصحاب بود، یعنی اموری که اگر اینها نباشند یا اصلا استصحاب نیست، ماهیتا استصحاب منتفی می شود، و یا اگر هم استصحاب هست اون استصحابی نیست که حجت باشه و معتبر باشد و مشمول ادله حجیت استصحاب بشه. فرمودن که این امور در کلمات علما پراکنده ذکر شده که اگر ما بخوایم همه اینها رو استقصا بکنیم منتهی میشه به 7 امر. از این امور 7 در درس گذشته حدود 6 امر بیان شد، باقی مونده امر 7 که در این درس ان شاء الله بیان میکنیم. میفرمایند که امر 7 از مقدمات استصحاب و شرایط معتبر در استصحاب عبارت است از این که یقین و شک که دو رکن از ارکان استصحاب هستند هر دو فعلیت داشته باشند. بیان مطلب، یقین و شک در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شود. قسم اول عبارت است از یقین و شک فعلی و اون عبارت است از این که همکنون آقای مکلف به وضع خودش ملتفت هست و در خارج به نفس الامر بالفعل نه بالقوه دارای این صفت یقین و شک، یعنی همکنون نسبت به سابق یقین دارد به عدالت زید مثلا در روز گذشته، به هم اکنون نسبت به بقا و استمرار و لاحق شک دارد بقای عدالت امروز و فردا و امثال و ذالک. این رو میگن یقین و شک فعلی که بالفعل در خارج برای این مکلف این دو صفت حاصل و موجوده. قسم دوم یقین و شک تقدیری است و اون عبارت است از این که آقای مکلف بالفعل در خارج غافله و به وضع خودش ملتفت نیست، توجه نداره، ولی طوری است که اگر متوجه بشه و ملتفت بشه بلافاصله دچار شک میشد، شک در بقا پیدا میکرد. در چنین موردی آقایان میگن یقین و شک تقدیری است. اگر داره، یعنی طوری است که اگر مکلف ملتفت میشد، هر آینه بالفعل برای او شک در بقا حاصل میشد، ولی الان غفلت داره از وضع خودش و چنین شک فعلی برای او حاصل نیست. این هم یقین و شک تقدیری، اگر داره درش، اگر ملتفت بشه. با عنایت به این دو قسم بحثی که هست اینه، اختلاف شده بین حضرات فقها و اصولیین در این که آیا در باب استصحاب یقین و شک فعلی لازم است به اون معنای مذکور، و یقین و شک تقدیری برای اجرای استصحاب کافی نیست، یا اینکه یقین و شک تقدیری هم کفایت میکنه، همین هم کافی است برای اینکه انسان بتواند استصحاب بکند و بر اساس استصحاب عمل بکنه. حالا توضیح خواهیم داد که چی جوریه. مشهور اصولیین معتقد هستند به این که یقین و شک فعلی لازم هست و یقین و شک تقدیری کفایت نمی کند. اما جماعتی از آقایان اصولیین عقیدهشون این است که یقین و شک اهم از فعلی و تقدیری است، لازم نیست حتما فعلی باشه، تقدیری هم بود کافیه و وافی. این دو نظر. مرحوم مظفر رحمت الله علیه در این مقام قول مشهور را انتخاب می کنند و مدعی هستند به این که الا ولا بد باید یقین و شک فعلی در کار باشند تا بتونیم استصحاب جاری بکنیم، یقین و شک تقدیری کافی نیست. چرا؟ استدلالشون خیلی راحته و اون این که مهمترین دلیل استصحاب کما سیأتی عند المتأخرین عبارت است از اخبار و روایات استصحاب، اخباری که می‌فرماین لا تنقض الیقین بشک. خب ما در خود این عبارت روایت دقت بکنیم مطلبمون ثابت میشه. یقین را به شک نقض نکن. به قول آقایان اصولیین صفت یقین از مشتقات اصولیه است، شک از مشتقات اصولیه است. وقتی میگه یقین خودت را به شک نقض نکن، اونی که به ذهن انسان تبادر می کند عبارت است از یقین و شک فعلی که در خارج بالفعل این آدم دارای یقین است و دارای شک. روایت میگه این یقین موجود را با شک موجود در هم نقض نکن، و این اختصاص به کلمه یقین و کلمه شک هم نداره. در کلیه مشتقات قصه همین است. مشتقات به اصطلاح اصولی وقتی مطلق استعمال می شوند انصراف دارند و به ذهن انسان متبادر است فعلیت، ظهور دارند در ما تلبس بالمبدأ فی الحال. وقتی شما میگید زید عالم است، یعنی بالفعل عالم است، نه بالقوه. زید غافل است یعنی بالفعل غافل است نه بالقوه. مجتهد است یعنی بالفعل مجتهد است. همه عناوین ظهور در فعلیت دارن. یقین و شک هم همینطوره ظهور در فعلیت دارن. وقتی میگه یقینت را با شکت نقض نکن، یعنی یقین فعلی که برای تو حاصل شده در خارج با شک در هم نشکن و نقض نکن. از خود این کلمه فعلیت متبادره. اونگاه دیگه قول به کفایت کردن یقین و شک تقدیری دلیل میخواد، ولا دلیل علیه. پس به عقیده ما یقین و شک مورد لزوم در باب استصحاب یقین و شک فعلی است، نه یقین و شک تقدیری. بعد مرحوم مظفر یه مثالی هم برای این مطلب و این امر هفتم میارن و اون مثال اینه، مثال فقهی هم است. فرض بفرمایید که شخصی یقین داشت به این که محدثه، وضو نداره و نمیتوند وارد نماز بشه با این کیفیت. بعد از مدتی از این حالت محدث بودن خودش غافل شد و با حال غفلت و نسیان بدون این که ملتفت باشه که وضو نداره وارد نماز شد. نماز ظهر و عصرشو مثلا انجام داد، بعد از نماز ملتفت شد به این که قبل از نماز یه مدت زمانی این آدم حتما محدث بوده، ساعت 10 صبح مثلا حتما محدث بوده، ولی شک دارد که آیا وضو گرفته و وارد نماز شده یا این که نه بدون وضو وارد نماز شده. خب در اینجا 3 استصحاب قابل جریان. یکی استصحاب بقای حدث تا لحظه ورود در نماز. شک دارد بعد از ساعت 10 صبح وضو گرفت یا نه، استصحاب میکند بقای حدث را تا اول اذان ظهر، تا اول ورود به نماز. این یه استصحاب. یکی استصحاب بقای حدث تا پایان نماز به نسبه به حکم همین نمازی که خونده، از این نمازش بدون وضو انجام گرفته. این دو. یکی هم استصحاب بقای حدث تا بعد از نماز، تا همین الان که شک داره به نسبه به نمازهای بعدی که میخواد بخونه و از اینها رو میخواد روشن بکنه که حق ورود در نمازهای بعدی دارد یا ندارد. حالا علل مشهور که یقین و شک فعلی رو معتبر میدونن، از این 3 استصحاب، استصحاب اول، استصحاب بقای حدث تا حین ورود به نماز، قابل جریان نیست. چرا؟ چون این مکلف قبل از نماز غافل شده و در اثر غفلت هرگز شک فعلی برای او حاصل نشد تا بتوند استصحاب بکند یا نه. تازه بعد از نماز ملتفت شده و شک فعلی براش پیدا شده، پس اون استصحاب چون شک فعلی درش حاصل نشده، یه رکنش به فعلیت نرسیده، قابل جریان نیست. بله اگر ملتفت می شد چنین شکی براش می آمد، ولی حالا که ملتفت نشده اگره. این یک. همچنین استصحاب دوم هم قابل جریان نیست، زیرا که اولا اونجا هم یقین و شک به فعلیت نرسیده، با حالت غفلت این نماز رو پشت سر گذاشته. اگر ملتفت میشد شک میکرد، ولی ملتفت نشد. این اولا. ثانیا در خصوص این مورد یه قانون دیگری هم داریم به نام قاعده فراق، که این قانون فراق بر قانون استصحاب حاکمه و اجازه جریان به استصحاب نمیدهد. حالا این مسئله تفصیلی داره، شاید به مناسبتی در آینده اشاره بشه، ولی تفصیل این مباحث رو مرحوم مظفر عنوان نکرده اند که قانون فراق چجور حاکم میشه و مقدم میشه بر استصحاب. اینجا جای قاعده فراق است، پس به اون شکت اعتنا نکن، بگو انشالله نمازم درست بوده، جای استصحاب نیست. بله، استصحاب سوم قابل جریانه، چون همکنون یقین فعلی ملتفت شده به وضع خودش، یقین فعلی به حدث دارد و شک فعلی در بقا دارد. پس این استصحاب ارکانش تام و تمامه، یقین فعلی، شک فعلی، اونی هم که مشهور میگن همینه، لذا یجری. به نتیجه این آدم با همین وضعی که داره حق ندارد وارد نمازهای بعدی بشه، الا ولابد یجب علیه، به این که اول بره وضو بگیرد تا بعد بتونه مثلا نماز عصرشو بخونه، یا نماز مغرب و عشا بخوند، یا نماز قضا اگر داره بخونه و امثال ذلک. این رأی مشهور. اما بنابر قول غیر مشهور، اون استصحاب اولی هم قابل جریانه، چون غیر مشهور میگن یقین و شک تقدیری هم کافیه. اینجا یقین و شک تقدیری هست، یعنی طوریست که اگر این آدم ملتفت میشد به وضع خودش پیش از نماز، حتما شک در بقای حدث پیدا میکرد. پس استصحاب جاری میشه، استصحاب حدث، و کسی که با استصحاب حدث وارد نماز بشه مثل کسی است که با شک در طهارت وارد نماز می شود، یعنی نماز این آدم باطله. این قلت، آیا قاعده فراق جاری نمیشه؟ نمیتونیم الان که بعد از نماز قانون فراق جاری بکنیم و حکم به صحت بکنیم؟ جواب، قلتو، قانون فراق هم میفرمایند که در اینجا مؤثر و کارگر نیست. چرا؟ به جهت این که قانون فراق بر اون استصحاب دوم، استصحاب جاری در حال نماز مقدم میشه، که الان بعد از نماز یه قاعده فراق داریم یه استصحاب، این قانون فراق جلو اونو میگیره. اما بر اون استصحاب اول که قبل از ورود در نماز باشد، قاعده فراق به قبل از نماز کاری نداره، اونجا جاری نمیشه، فلذا استصحاب یجری بلا معارض. خب تا اینجا با ارکان و مقومات استصحاب آشنا شدیم و اشاره میکنن که این امر هفتم از مقومات استصحاب نیست، که اگر نبود استصحاب اصلا معنا نداشته باشه، استصحاب نباشه. چرا؟ ولی این امر هفتم از اموری است که معتبره و لازمه، چون از خود ظاهر روایات این معنا استفاده میشد که باید فعلیت باشه، تقدیری بودن کافی نیست. اینم از این. سومین مطلب از مطالب ششگانه باب استصحاب، پیرامون بیان معنای حجیت الاستصحاب است. لا ریب در این که بنابر قول سید مرتضی و اتباع سید استصحاب حجت نیست، این کنار، ولی علی قول مشهور که استصحاب رو قبول دارن، بلا اشکال حجی استصحاب از جمله حجت هاست و دلیل بر حکم شرعی است. اما حجت چهار معنا داره. معنای لغوی کلمه، معنای اصطلاحی منطقی کلمه که خود او دو شعبه داشت، اصطلاح مشهور، اصطلاح غیر مشهور، و معنای اصطلاحی اصولی کلمه که در مقدمه دوم ظاهرا یا سوم از مقدمات مباحث حجت این معانی اربعه ذکر شد. تفصیلا اونجا گفتیم. سوال این است که استصحاب که میگیم حجتون به کدام یک از این معانی اربعه متصف به وصف حجیت میشود؟ مرحوم مظفر برای بیان این مطلب بحث رو از یک انقلت و اشکال شروع میکنن و اون اشکال این است که در یکی دو مبحث پیش در رابطه با بیان تعریف استصحاب فرمودن که استصحاب به معنا به نظر ما به معنای ابقاء ماکان است و این تعریف را ما اسد و تعاریف و اخسر و تعاریف می دونیم، منتها فرموده بودند که به این تعریف اعتراضاتی وارده. دو اعتراض و دو اشکال سابقا بیان شد و جواب داده شد و در این مطلب سوم اشکال سومی هست در رابطه با حجیت استصحاب و اون اشکال این است که مستشکل میگه لا ریب در این که استصحاب عند المشهور حجته و عنوان حجتون و دلیلون برش اطلاق میشه، الاستصحاب و دلیلون حجتون، در حالی که طبق تعریف شما اگر ما بخوایم بگیم الاستصحاب ابقاء ماکان دیگه نمیتونیم این قاعده استصحاب را به وصف حجیت و دلیلیت متصف بکنیم، قابل اتصاف به این وصف نیست. چرا؟ برای اینکه شما که میگید الاستصحاب و ابقاء و ماکان، ما از شما میپرسیم که منظورتون از این ابقاء چیه؟ اگه مرادتون از ابقا ابقای عملی باشد که منصوب الی المکلف و فعل اختیاری مکلفه، خواهیم گفت، مستشکل میگه خواهیم گفت این که علی هذا پر واضح است که استصحاب به این معنا حجتون و دلیلون برش اطلاق نمیشه، برای این که مجرد ابقای عملی عمل مکلفه، کاریست که اون انجام میده در خارج، عمل المکلف که کاشف از چیزی نیست، طریقه به چیزی نیست که شما بگید این دلیلون و این حجتون، در حالی که حجیت به معنای کاشفیت بود، به معنای طریقیت بود، به معنای مثبتیت بود. و اگر چنانچه مرادتون از این ابقا ابقای حکمی باشد، ابقای تشریعی باشد، یعنی شارع مقدس ما را متعبد بکند به بقا بر حالت سابقه، این معنی استصحابه، خواهیم گفت این که این ابقای شرعی و الزام شرعی باید متعبد باشم فلان، این مدلول دلیل هست، نه خود دلیل. و اگر استصحاب به این معنا باشه مدلول خطاب می شود و محال است امری که مدلول الخطاب هست خودش دلیل و حجت هم باشه، هم مدلول و هم دلیل، بلکه طبق این احتمال که مراد از ابقاء ابقاء شرعی باشد، استصحاب هم میشه مثل بقیه احکام شرعیه، کما این که وجوب و حرمت و امثال و ذالک مدلول خطابن و مدلول دلیل هستن اما خودشون دلیل نیستن، استصحابم به این معنا میشه مدلول الکلام، دیگه خود او دلیلون و حجتون برش اطلاق نمیشه، در حالی که شما میگید علل مشهور الاستصحاب و حجتون، الاستصحاب و دلیلون برش این معنا اطلاق میشه، این اشکالی که در این مقام هست. مرحوم مظفر در مقام جواب از این اشکال میفرمایند که از مطالبی که ما در جواب اشکال اول در یکی دو بحث پیش ذکر کردیم، جواب این اعتراض و این اشکال هم داده میشه، و اون این که استصحاب نه به معنای ابقای عملی است. تا شما بگید که الابقاء العملی نمیتوند دلیل باشد فلان، نه به معنای اون الزام شرعی و باید شرعی است. تا شما بگید که آقا الزام که مدلول دلیل هست، تو میتونه خودش هم دلیل باشه. بلکه استصحاب اونجا گفتیم عبارت هست از یک قاعده کلیه عملیهی که از سوی شارع مقدس تشریع شده به منظور بیرون کردن مکلف از این حالت شک و تردید، و معنیش این است که ایها المکلف در هر کجا که مردد شدید وظیفه دارید از این قانون مطابقت بکنید. معنی حجیت اینه، اونگاه نفس القاعده استصحاب میشه مدلول ادله اجتهادیه که اخبار و روایات باشه و به توسط اونها اثبات شده، ولی خود این قاعده خودش یک دلیل فقاهتی است، و مدلول این قاعده استصحاب عبارت است از یک سلسله احکام شرعیه ظاهریه که عند شک در حکم واقعی از اینا استفاده میشه. اونگاه اگر مراد از استصحاب این قاعده کلیه شد، دیگه استصحاب به حجیت و دلیلیت مانعی ندارد. برای اینکه استصحاب هم دلیلون، دلیل بر چیه؟ دلیل بر حکم شرعی ظاهری. منتها بر استصحاب حجت به معنای اصطلاح اصولی اطلاق نمیشه، حجت به معنای لغوی کلمه اطلاق میشه. این رو در یکی از مقدمات مباحث حجت هم گفتیم که الاصل دلیلون، اما نه دلیل به معنای اصطلاح اصولی، دلیل و حجت به معنای لغوی کلمه. بیان و ذالک. اما این که بر استصحاب حجت به معنای اصطلاحی اصولی اطلاق نمیشه، جهتش روشنه، و اون این که حجت در اصطلاح اصول عبارت شد از کل شیء که یثبت و متعلقه ولا یبلغ درجه القطع، یعنی اموری که طریقیت دارن به سوی واقع و مثبتیت دارن اما به نوع ظنی نه به نوع قطعی، مثل خبر ثقه، ظواهر. به استصحاب به این معنا طریقیت نداره، مثبتیت نداره، کاشف از واقع نیست، بلکه اصولا در جایی از استصحاب استفاده میشه که راه واقع بروی ما مسدود باشه و ما شک در واقع داشته باشیم. اینجاست که به منظور خروج از حیرت در مقام عمل از این قانون استصحاب استفاده می شود. پس بر استصحاب حجتون به معنای اصولی کلمه اطلاق نمی شه، بلی استصحاب حجتون به معنای لغوی کلمه، به جهت این که استصحاب حجیت در اصل لغت اونچنان که قبلا هم معنا کردیم در اوائل مباحث حجت عبارت بود از ما بهی یحتج علی الغیر، اون عاملی که به توسط او شخصی بر دیگری احتجاج می کند. حالا هدف از این احتجاج به استدلال یا اسکات الغیر است که او را مجاب بکند و محکوم بکند، یا هدف این است که نشون بدهد که خود او صاحب عذر است، معذور است در این کار. عند المولا و اتفاقا استصحاب اینجوریه، یعنی معذره، یعنی اگر چنانچه مکلف بر طبق استصحاب عمل نکرد و در مخالفت واقع افتاد، فردای قیامت مولا میتوند علیه او احتجاج بکنه، او را مجازات بکند، مؤاخذه بکند که چرا متابعت نکردی از استصحابی که حجت بود. و متقابلا اگر عبد از این قاعده متابعت کرد، بر طبق استصحاب عمل کرد ولی کشف خلاف شد، مخالف واقع در آمد، فردای قیامت این عبد در پیشگاه مولا و در پیشگاه خداوند معذور خواهد بود. اگه پرسیدن چرا مخالفت کردی، میتوند این استصحاب رو علم بکنه و خودش رو نجات بده. فل استصحاب و حجتون به معنای لغوی کلمه. بعد میفرمایند که اطلاق کلمه حجتون به این معنا دیگه اختصاص به استصحاب نداره. کلیه اصول عملیه عامه و خاصه حجتون به این معنا، یعنی ما بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد. اصالت البراءت هم همینطوره، اصالت الاحتیاط هم همینجوره، به اختصاص به این اصول نداره. کلیه قواعد فقهیه هم از همین قبیل هستن. قاعده یت مثلا که اماره ملکیت حجتون، اصالت الصحه مثلا در فعل مسلم حجتون، قاعده سوق المسلمین مثلا حجتون، قانون فراق و تجاوز مثلا حجتون و امثال ذلک، تمام اینها حجتون به معنای لغوی کلمه. البته ما بین قواعد فقهیه و ما بین اصول عملیه فرقهایی وجود دارد که این فرقها رو مرحوم مظفر اینجا چون نگفتن، ما متعرض نمیشیم. آقایون میتونن از نوشتجات مرحوم میرزای نائینی این فرقها رو استفاده کنن و از نوشتجات مرحوم بجنوردی صاحب کتاب القواعد الفقهیه این مطالب رو استفاده بکنن که اونجا تفصیلا در همون اوائل القواعد هفت جلد، جلد اولش این مسائل رو بیان کرد. به هر حال بعد مرحوم مظفر دو تا تبصره بیان میکنن. تبصره اول این است که کلیه احکام شرعیه تکلیفیه، واجبات و محرمات، با اصول عملیه که در علم اصول بحث میشه و با قواعد فقهیه که در علم فقه بحث میشود، تمام اینها یک مابل اشتراک و یک قدر جامع دارن. مابل اشتراکشون این است که همه اینها مجعول به جعل شارع هستن. احکام شرعیه را شارع مقدس تشریح کرده، اصول عملیه شرعیه را شارع مقدس تشریح کرده، قواعد فقهیه را هم شارع مقدس تشریح کرده، ولی یک جهت امتیاز بین هما هست و اون جهت این است که بر احکام شرعیه تکلیفیه، واجبات و محرمات، حجتون اطلاق نمیشه، نه به معنای اصطلاحی کلمه نه به معنای لغوی کلمه، ولی بر اصول عملیه و قواعد فقهیه حجتون اطلاق می شود، اما به معنای لغوی کلمه نه به معنای اصطلاحی. و البته ما اضافه میکنیم که امارات هم مجعول شارعن و امارات حجتون هم به معنای لغوی کلمه و هم به معنای اصطلاحی اصولی کلمه. این یه تبصره. تبصره دیگر این است که هر یک از این اصول عملیه و قواعد فقهیه اگر بخوان متصف به حجیت بشن به معنای لغوی کلمه، یک شرط اساسی دارن و اون شرط اساسی این است که باید مجعولیت این اصول یا این قواعد از قبل شارع مقدس مسلم بشه و محرز بشه و مدلل بشه. اما اگر مجعولیت اینها اثبات نشد، می‌فرمایند که اصلا نام اینها رو نمیشد اصل گذاشت، نمیشد قاعده گذاشت، تا چه رسد به این که ما بحث بکنیم متصف به حجیت هستن یا متصف به حجیت نیستن. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که اون قاعده ای که مجعول برای شاک هست به ماهی مجعولتون حجیت داره. پس استصحاب یا بقیه اصول عملیه یا قواعد فقهیه مثل امارات ظنیه پشتوانه قاطع دارن، ادله قطعیه اجتهادیه اونها رو اثبات میکنن و لذا ارزش دارن، خودشون مدلول ادله اجتهادیه هستن و خودشون دوباره دلیل اون علی حکم شرعی ظاهری. بعد می فرماییم که و ازا ثبت هازا، با این بیاناتی که ما برای شما کردیم و توضیحاتی که دادیم معلوم شد که خود قاعده استصحاب قابلیت دارد که متصف به وصف حجیت و دلیلیت باشه، منتها حجت به معنای لغوی کلمه نه به معنای اصطلاحی اصولی. خب علاهازا که خود استصحاب رو میتونیم متصف به حجیت بکنیم، دیگه احتیاجی به اون توجیهاتی که بعضی از اصولیین مثل مرحوم اصفهانی کردن نداریم. مرحوم اصفهانی چنان که ملاحظه فرمودید اول آمده بر تعریف استصحاب اشکال کرده، فرموده است که استصحاب اندل مشهور حجتون، و حالا که طبق این تعریف بر خود استصحاب ما نمیتونیم بگیم حجتون که بیان شد اشکال ایشون، بعد شروع کرده به توجیه کردن. در مقام توجیه فرمایشاتی دارن، میفرمان این که مشهور علما گفتن الاستصحاب و حجتون و دلیلون، این مسامحه داره. در حقیقت خود استصحاب نیست که متصف به وصف حجیت، بلکه علا اختلاف مبانی یکی از این امور ثلاثه ذیل حجیت دارن که خواهیم گفت چیان اونها. اما با رعایت مناسبت بعد نامناسبت نامدیم به خود استصحاب حجتون را اطلاق کرد. اون اموری که در حقیقت اونا متصف به حجیتن اینه. امر اول بیایم بگیم که در واقع و نفس الامر حجتون عبارت است از اون یقین سابق، به لحاظ این که وقتی یقین برای ما حادث شد تا زمانی که وجدانن باقی بود عقل می گفت الیقین حجتون و یجب اتباع، و همین یقین تکلیف واقعی را برای ما منجز می کرد و به حکم عقل متابعتش واجب بود و مخالفتش حرام.
هنگامی که حالت شک برای ما پیدا شد، اخبار و روایات دخالت می کنن و من باب تعبد به ما دستور می دهن که لا تنقض الیقین به شک، یعنی اون یقین سابق خودت رو با این شک لایقی که برات پیدا میشه نقض نکن، در هم نشکن. الانم که شک داری بر همون یقین سابق عملا باقی باش. بلان الهازا این یقین است که تا زمانی حجت عقلی بود، تا اونجا که وجدانن موجود بود، و بعد از اون زمان همین یقین حجت شرعی می شود. از اینجا که حالت شک پیدا شده، فل حجت الحقیقیم یقین سابق هست نه خود استصحاب. این یک. این بنابر مبنای این که ما استصحاب را از باب اخبار حجت بدونیم، طبق این معنا مبنا حقیقتا الیقین حجتون، اسنادش به استصحاب مجازه. دوم این که ما بیایم بگیم اونی که فی الواقع متصف به حجیته، ظن به بقایی است که بعد از این حالت یقین و شک برای انسان پیدا میشه، به لحاظ این که غالبا اینجوریه که وقتی انسان در زمان سابق نسبت به امری یقین داشت و در زمان لاحق شک در بقا پیدا می کند، به محض التفات به اون حالت سابقه که خب یک ساعت پیش من یقین داشتم، حالا که چیزی انشاءالله نیامده، فورا این شکش تبدیل به مزن نمی شود، احتمال قوی پیدا می کند به بقای اون امر. و اونی که در حقیقت حجت هست برا مکلف همین ظن به بقاست. این هم بر مبنای حجیت استصحاب از باب حکم عقل است کما سیاتی، که طبق این مبنا حقیقتا ظن به بقا حجتون، اسنادش به خود استصحاب اسناد مجازی است. سوم این است که بگیم اونی که در حقیقت متصف به حجیته و وصف حجتون بهش اسناد داده میشه، عبارت از مجرد کون سابق تعبدن. به لحاظ این که اقلای عالم برای بقای نظام زندگیشون بناشون این است که به مجرد این که یک امری سابقا مقتوع الوجود بود و لاحقا شک در بقا داشتن، اقلای عالم به این شک اعتنا نمی کنن، عملا بنا رو بر بقا میگذارن. صرف بودن سابق و کون سابق اندل اقلا حجتون بر وجود ظاهری اون شی در زمان لاحق، نه به ملاک اعتماد بر یقین سابق و نه به منات اعتماد بر ظن لاحق، اینا هیچ کدوم ملاک نیست، بلکه به منات حفظ نظام. اقلای عالم تعبدن چنین کاری دارن، استصحاب میکنن. پس اونی که حجت هست در حقیقت همین کون سابقه، همین بودن در زمان سابق است، متیقن سابق بودن است که تعبدن اندل اقلا حجته. و اگر اسناد میدیم حجیت رو به استصحاب، باز اسناد مجازی است. این هم بنا بر مبنای سوم که حجیت استصحاب از باب بنای اقلا باشه. مرحوم مظفر میفرمایند که ما نیاز به این توجیهات نداریم. اولا این توجیهات مال کسانی است که از اتصاف خود استصحاب به حجیت عاجزند، نتونستند ثابت بکنن که الاستصحاب حجتون، نیاز به این توجیهات پیدا کردن. ولی ما توانستیم ثابت بکنیم، ما ثابت کردیم که الاستصحاب حجتون، البته به معنای لغوی کلمه، فعلاهازا ما نیازی به این توجیهات نداریم که بگیم یقین سابق حجتون، ظن به بقا حجتون فلان. هازا اولا. ثانیا اصلا این توجیهاتی که این آقای محترم فرموده با ظاهر کلمات اصولی این هم سازگار نیست، برای اینکه ظاهر کلمات اصولی این است که الاستصحاب حجتون، یعنی خود این قانون متصف به وصف حجیت، نه اینکه یقین سابق در واقع حجت باشد، اسناد مجازی باشه، ظن لاحق حجت باشه، مجرد کون سابق تعبدن. این حرفا چیه؟ ظاهر تعبیرات این است که خود استصحاب حجتون به این توجیهات با ظاهر کلام آقایون هم سازگار نیست، ولا دلیل علیهم، فلذا به عقیده ما نیازی به این توجیهات نیست و ما معتقدیم که نفس الاستصحاب و نفس القاعده حجتون به معنای لغوی کلمه که ما بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد. این هم مطلب سوم تا برسیم به مطالب بعدی. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. هفتم از مقومات استصحاب عبارت است از فعلی بودن شک و یقین. به معنا منظور این است که انوشن چنین است، لا یکف شک و تقدیری، شک تقدیری کفایت نمی کند، ولل یقین و تقدیری، اینا هیچ کدوم کافی نیستن، باید حتما یقین و شک فعلی باشه. و اعتبار و حاز شرط، یقین و شک فعلی لا من اجل این است که استصحاب لا یتحقق و معنایش که ابقاء ماکان بود الا به فرض این فعلیت شک و یقین. نه، استصحاب با تقدیری بودن شک و یقین هم قابل تحققه، بلکه فعلیت شک و یقین به این جهته، لأن ذلک، این فعلیت شک و یقین مقتضا ظهور لفظ شک و یقین، این مقتضای ظهور این کلمه شک و یقین هست در اخبار استصحاب در فعلیت. فانهما، این لفظ شک و یقین ظاهران ظهور دارنده هستند، فی کونهما فعلیین، در بودنشون فعلی، مثل بقیه الفاظ که ظهور دارن در فعلیت عناوینشون، عالمون، مجتهدون، کاتبان، یعنی بالفعل این صفت را دارن، نه اینکه در آینده پیدا میکن. و انما یعتبر هذا الشرط، این شرط هفتم را که ما معتبر دانستیم و مشهور معتبر دانستن، در مقابل نظر به این دارن، در مقابل کسی است که یتوهم جریان استصحاب را حتی در مورد شک تقدیری. و مثال این شک تقدیری کما ذکر و بعضهم مرحوم آخوند و اینا این مثال را آورده هن، اینه: مالو تیقن المکلف بالحدث ساعت 10 صبح، یقین پیدا کرد که محدثه، ثم غفل عن حاله، بعد ساعت 10 به کلی غافل شد تا اذان رو گفتن و سلام، نماز هم انجام داد، در تمام این مدت غافل بوده. ثم بعد از فراغ از صلات شک کرد در این که آیا این آدم تطهرم، وضو گرفت قبل از ورود در نماز یا نه. فعلا مقتضای قاعده فراغ صحت و صلاته این است که این نمازی که انجام داده صحیح است. چرا؟ لودوس شک بعد از فراغ از عمل، بعد از وجود شک قبله، قانون فراغ حاکمه. ولا نقول، و ما مشهور علما قائل نیستیم به جریان استصحاب حدث الهین صلات، این یک، این رو ما جاری نمیدونیم تا مضر به صلات باشه. چرا؟ لعدم فعلیت شک الا بعد از صلات، شک فعلی نبوده، تقدیری بوده، اگر ملتفت میشد فعلی میشد، ولی نشد. استصحاب حین از صلات تا آخر هم که گفتیم جاری نمیشه روی قاعده فراغ و تجاوز. و اما استصحابی که جاری میشود بعد از نماز که بگیم حین از صلات، این همون استصحاب دومه، که بگیم حین از صلات کذا و کذا، فهو محکوم لقاعده فراغ، اینم جاری نمیشه. استصحاب سوم که برای نمازهای بعدی باشه چرا؟ اما لو قلنا، اما اگر مثل این جماعت قائل شدیم به جریان استصحاب حتی با شک تقدیری، و کان یقدر و این معنای شک تقدیری است. فرض میشه در این مورد مکلف شک در حدث لو انه و التفت قبل صلات چنین شکی پیدا میکرد ولی ملتفت نشد و این شک کم نه. فان المصلی و نمازگزار حین اذن یکونو به منزلت من دخل فی الصلات با غیر متطهر یقینا. اگر یقین داشت وضو نداره چجور نمازش باطل میشد؟ حالا هم که با این حالت استثناء وارد نماز شده همین جوره. فلا تسع و صلاتو به نظر این جماعت و امکان غافلا این صلات، پس به نظر نه اون استثناء اولی جاری و نتیجه بطلان نماز. بلا تو صحیح و این صلات را قاعده فراغ جواب این قلته، لن قاعده فراغ لا تکونو حاکمتن بر استصحابی که جاری میشه قبل از دخول در نماز، اون حاکم است بر استصحابی که این از صلات جاری میشه نه قبلش. مطلب سوم و مبحث سوم معنا حجیت الاستصحاب. از جمله مناقشاتی که در تعریف استصحاب المتقدم تعریف متقدم شده با اون تعریف متقدم ابقاء و ماکان و نه این تعریف متقدم هست الحکم و بقای ماکان، مثلا ماقال و بعض و مرحوم اصفهانی این اشکال رو کرده، اون این است فرموده است بین که انه و شنچین است لا شک فی صحت توصیف استصحاب به حجیت اندر مشهور ما انه و لو اریده از این استصحاب ما یعدی معنی کلمه ابقارام لا یسه و وصفش به حجیت. این تعریف شما اشکال داره، طبق این تعریف اتصاف استصحاب به حجیت مشکله. چرا؟ لنه و شنچین از این ارید از این ابقا، اون ابقای عملی که منصوب به مکلفه فوازهون الهازا عدم صحت توصیف استصحاب به حجیت. چرا؟ لنه و لیس الابقا العملی، لنه شنچین از نیست ابقای عملی که جوری باشد که یسه و ان یکون دلیل علی شیء و حجت فی شیء، اون صرف عمل کاشفیت دلیلیتی نداره. بین اريد از این ابقاء الزام شرعی و باید شرعی فان این الزام مدلول الدلیل لا ان این الزام دلیل علی نفسه و حجت علی نفسه، معقول نیست. و کیف یکون الشیء دلیلا علی نفسه و حجت علی نفسه فهما، پس اون الزام از این ناحیه که مدلول الدلیل هست شأنش و وضع شأن احکام تکلیفیه است که مدلول ادله هستند دیگه، خودشون دلیلیت ندارن. قلت و مرحوم مظفر میفرماید که نستتی او ما میتونیم حل بکنیم این شبهه را به واسطه رجوع کردن الا ما ذکرناه من معنای کلمه ابقاء الذی هو معد الاستصحاب و مفاد الاستصحاب. اونجا گفتیم معناش چیه و اون معنای کلمه اینه، ان المراد به این استصحاب همون قاعده شرعیه است که المجعول من قبل شارع در مقام عمل. فلیس المراد از این استصحاب الابقاء العملی المنصوب الى المکلف، اون منظور نیست، بل الالزام الشرعی اینم منظور نیست. فیسه و توصیف الاستصحاب خودش به حجیت علا هازا، بلکه نه به معنای حجتون در باب امارات که کل شیء یثبت و متعلقه، اون معنای اصطلاحی منظور نیست، بلکه به معنای لغوی این حجت. لانه او لا معنا لکونه، چرا به معنای اصطلاحی حجتون نیست؟ چون معنا و مفهومی نداره لکون قاعده ای که در مقام عمل به درد میخوره دلیلا علی شیء مثبتتا لون شیء کاشفیتی نداره. بلکه این قاعده الامر المجعول من قبل الشارم فتحتاج این قاعده الى اثبات دلیل مثل سایر احکام تکلیفیه است این جهت که مجعولند و دلیل میخواد. ولیکن او نظرن به این که عمل بر وفق این قاعده اندل جهل بالواقع یکون و معذر للمکلف اذا وقع المکلف در مخالفت واقع کما انه یسول احتجاج به این قاعده علی المکلف اذا لم یعمل علی وفقها فوقع در مخالفت واقع، لذا صح ان توصف این قاعده به کونها حجتن به معنای لغوی کلمه. و به هذا الجهت که حجت به معنای لغویست یسه و توصیف با حجیت سایر اصول عملیه را به سایر قواعد فقهیه را مثل قاعده یت و امثال زاله که مجعولن از طرف شارم برای آدمی که شاک است و جاهل است به واقع، و فهم این اصول و قواعد کلشان تو صف و به حجیت در تعبیرات آقایان، بلا شک که در این که لا معنا لان یراد از این حجیت، حجیت در باب امارات که مثبتیت داره، فیتعین ان یراد منها، این معنای لغوی کلمه حجتون. و به این جهت تفترق و قواعد و اصولی که الموضوع الشاک از سایر احکام تکلیفیه، فانها مجعولتون، اما لا یسو این احکام تکلیفیه توصیفشون به حجیت مطلقا، حتی به معنای لغوی کلمه. خب پس استصحاب حجتون غیر انه او، جز این که یجب و چیزی که واجب است، الله یقیب عن البال، فکر و خاطر شما، این که توصیف قواعد و اصولی که الموضوع از طرف شارع برای شخص شاک توصیفشون به حجیت، متوقف است بر ثبوت مجعولیت این قواعد از قبل شارع به واسطه دلیلی که دال بر این مجعولیت و به این قواعد. فل حجت و فل حقیقت هی القاعدت المجعولت للشاک، اما بما انها مجعولت من قبل شارع، و الا اذا لم تثبت مجعولیت این قواعد لا یسو ان تسمى اصلا قاعده و اصل، فضلا انتصابشون به حجیت. و علیه بنابر این بیان، فیکون المقدم بر حجیت قاعده المجعول للشاک ایت قاعده کانت، و دلیل الدال بر این قاعده، اون دلیلی که او حجتون به معنای اصطلاحی اصولی و خود این قاعده حجتون به معنای لغوی. و ازا ثبت از صحت توصیف خود قاعده استصحاب به حجیت به معنای لغوی کلمه، دیگه لم تبقه حاجتی الى تعبیلات و توجیهات برای تصحیح توصیف استصحاب به حجیت، کما سنه بعض و مشایخنا طیب الله سرام، خاک قبرش را، این مرحوم اصفهانیست، از جعل موصوف به حجیت را در باب استصحاب الى اختلاف مبانی احد امور ثلاثه مسامحتن، گفته یکی اینکه یقین سابق حجته، به اعتبار اینکه این یقین سابق یکون و منجزن للحکم حدوثن عقلا، ملحکم بقاهم به جهل شاره، یقین سابق این بنابر مبنای اخبار. دوم بگیم زنده به بقایی که به بقای لاحق، اون حجته بنابر اعتبار استصحاب از باب حکم عقل کما سید. سوم بگیم مجرد کون سابق حجته، فان وجود سابق و بودن سابق یکون حجتن در نظر عقلا، بر وجود ظاهری در زمان آینده تعبدن، نه از جهت وثاقت یقین و اعتبار یقین سابق که اون قول اول بود، و نه از جهت رعایت ظن به بقای لاحق که این احتمال دوم بود، بلکه من جهت اهتمام عقلا به مقتضیات و تحفظ عقلا بر اغراض واقعی مقتضی نظام زندگی و غرضهایی که دارن، لذا بنا رو بر حالت سابقه دارن، این حجت به اتصاف استصحاب به این اعتبار. ما نیاز به این توجیهات نداریم، فان کل هذه تعبیلات اولا انما نلتجو و نستر رو الیها اذا عجزنا از تصحیح توصیف نفس استصحاب به حجیت، و حالون که قد عرفت توصیف خود استصحاب را به حجت به معنای لغوی کلمه. ثانیا ثم لا شک در این که موصوف به حجتون در لسان اصولی نفس استصحابه، نه یقینی که المقدم لتحقق الاستصحاب، من زنده به بقا، من مجرد کون سابق، اون سه صورتی که مرحوم اصفهانی درست کرد، و امکان ذلک که این امور کلشون ممایسه و توصیفشون به حجیت، ولی آقایان و علما میخوان بگن خود استصحاب حجت و نه این امور، فلذا این توجیهات با ظاهر کلمات اصحابم نمیسازه. هل الاستصحاب امارتون او اصلون؟ تا برسیم.